فیلم میشه، طبیعتا بازیگران خارجی چشم طمع باز میکنن. من در عرایض اولیه خودم عرض کردم وقتی نظام کارآمد نباشه، سیستم اجتماعی و سیاسی کارآمد نباشه و شاهد یه سری در واقع سوء مدیریت باشیم و البته شاهد بازیگری غلط برخی از سیاستمداران کلان باشیم، این نفوذ صورت میگیره. ولی من میگم یعنی زمینه سازی برای نفوذ توسط خود سیستم انجام میگیره، بازیگران سیستم انجام میگیره. من پرسیدم اگر در واقع اعتراضات 88 به رسمیت شناخته میشد آیا اغتشاشات و اعتراضاتی رخ میداد که بعدش نفوذی محقق بشه؟ به نظر من نه. اصل قانون اساسی، قانون اساسی من در عجبم. این اصل
دوم گفت
تو نوبت خودتون بگی.
آقا به رسمیت نشناخت.
تو نوبت خودت.
آقایون خب جواب همین آخر رد برای چی رد چه
بعد از من صحبت
آقا خودی. صحبت کردن نداره. شما هیچ
شما وقتی صحبت می‌کردید 17 دقیقه من سکوت کردم. این خلاف اخلاقه. چرا کار داشته باشید؟
آقا یعنی میگه اعتراض به رسمیت شناخته نشد.
میگید کار ندارن که در حرف شما ورود می‌کنن. این غیر اخلاقیه.
اجازه بفرمایید من صحبت‌های آقای دکتر نوریزاده تمام بشود بعد شما اگر می‌خواید یادداشت کنید.
صحبت کردید. من الان
زمان اون داره میره. بفرمایید.
7 دقیقه آقای خواهش میکنم وسط عرض بنده نیاد. اصل 27 قانون اساسی
من معتقدم بگذریم از سال 88 ما چون جریان نفوذ رو داریم، یعنی موضوع اصلی
اگر تحملمون بیشتر باشه من تو یه دقیقه جمع میکنم. فقط اون تحمله نیست متاسفانه.
بفهم.
اصل 27 قانون اساسی میگه که تجمعات قانونیه، ولی متاسفانه به معترضین اجازه ندادن که تجمع برگزار بکنن. نهاد داوری انتخابات خودشون فعال بودن به نفع یک کاندیدا. اگر این اتفاق نمی‌افتاد اعتراضات 88 به اون سمت نمی‌رفت که نفوذ در ایران انجام بگیره. برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، مناظرهایی که ما شاهد بودیم یک طرفه بود. مثلا یک طرف از حزب مؤتلفه می‌آوردن و از حزب پایداره می‌آوردن با هم مناظره می‌کردن. اینها در واقع معترضان صدایی در تلویزیون نداشتن.
حالا بگذریم از سال 88
را چون اشاره شد بهش
بارها و بارها در رسانه‌های مختلف راجبش صحبت شده. در مورد فتنه سال 88 صحبت‌های زیادی شده. ما بگذاریم، ما چون جریان نفوذ رو الان داریم میگیم.
بله، بله، بله.
تمرکز من روی سوالی که داشتم در مورد مذاکره با آمریکا بود در شرایط فعلی کشور که این جریان نفوذ باعث میشه.
من یک دوگانه‌ای ترسیم کردم، گفتم که کسانی که اگر اجازه بدید حرف بزنیم بعد مخاطب قضاوت کنه که چیز داریم یا ندیم.
حداقل سوال مجرور رو پاسخ بدید.
یک منخوا بده اگه اجازه بدید.
حالا من میگم از بفرمایید شما راجع به این جریان نفوذ در شهر فعلی.
ببینید من یه دوگانه عرض کردم که در ایران دو تا جریان داریم. یک جریان کاملا معتقد به اینن که ما باید آمریکایی بشیم که من اینو نمیپذیرم. یک جریان دیگری در ایران داریم که متاسفانه مدیریت اینها در برهه‌ای از زمانهای پس از انقلاب به نوعی این عزت ما رو مخدوش کرده. یعنی هر وقت این جریان سر کار اومدن متاسفانه سعی کردن که در عرصه بین الملل
5 سال بگی چند سال اب ندارید. من میگم آقا 8 سال احمدی نژاد، 3 سال آقای رئیسی میشه 13 سال، 32 سال جریان شما روی کار بودن. چرا دارید
من وابسته به جریان نیستم؟ خودت رو کنترل کنی. بعد از من صحبت جریان. بعد از من
صحبت. یه جریانی روی کار بوده، هر وقت هم اومده عزت جمهوری اسلامی
خب
من وسط حرف شما میام،
مستقیم میرم بعد تو جواب
نظر جواب میدم.
خب بگو
آقای معظمی شما سی که نمیتونید اداره کنید.
سالهایی
که اصول آقای احمدی نژاد آقای رئیسی
13 سال.
نه اصلا سالش مهم نیست. من میگم
جریان شما 8 سال آقای روحانی، 8 سال هاشمی،
آقای هاشمی دولتش اصلاح طلب بود.
پس چی غربگرا بود اتفاقا؟
آقای فلاحیان اصلاح طلب بود وزیر اطلاعات. چرا فرق نمی کنه؟
خاتمی شما
آخه چرا میگید فرق؟
خاتمی
آقای بشارت وزیر کشور اصلاح طلب، آقای ولایتی اصلاح طلب بود.
80 شما
آقای وزیر تجارت ما اصلاح طلب بود.
چه فرقی میکنه؟
فرق میکنه. چون شما این جریان شما
80 اصلاح طلب
وزیر من نمیدونم.
آقای ببینید من پس اصلا یه لحظه من دوستان اگر میکروفون رو ادامه پیدا یه لحظه آقای دکتر نوری زاده من یه نکته رو بگم. ما اصلا آقای دکتر آقا تقی
سال 62 ما فعالیت هست
دوستان. اگه من اینجوری باشه میگم دوستان میکروفونا رو قطع کنن یک لحظه یک لحظه چون نه زمان ما داره. من موضوع برنامه ما در مورد جریان نفوذ هست و تلاش حراس افکنی خب نه
خیلی
خب نه آقای دکتر تقی به هر حال نه ببینید ما اینجا میخوایم نظرات رو شما نظر خودتون رو نظر کارشناسیتون رو میفرمایید. آقای دکتر نوری زاده هم نظر نظر کارشناسی خودشون رو میفهمن، برای قضاوتش با مخاطب هست و مخاطب در مورد این مسئله قضاوت خواهد کرد، چون مخاطب هم به هر حال مخاطبی است که با رسانه آشنایی داره، بله. کاملا میشناسه. و من میخوام اینو بگم که اگر محبت بفرمایید و وارد زمان همدیگه نشیم، چون کلا الان ما 10 دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. آیه دکتر نوری زاده شما جنبندی بفرمایید صحبتاتون رو تا من به جنبندی آیه دکتر آرتقی هم برسیم.
من معتقدم که در سیاست خارجی برای اینکه زمینه برای نفوذ نفوذی ها فراهم نشه، هم باید معتقد باشیم به اینکه عزت، حکمت و مصلحت سه جزء اصلی سیاست خارجی ما هستن و کسانی که در راستای عزت ایران و مصلحت ایران و در راستای حکمت رفتارهای حکیمانه جمهوری اسلامی را در ساحت بین الملل فعالیت می کنند، اگر خیانت نشه، اگر پشتیبانی بشه، اگر از پشت سنگرها بهشون خنجر نزنن، به نظر من می شود در راستای به نوعی ایفای نقش در عرصه بین الملل به گونه ای فعالیت بکنیم که این عزت، حکمت، مصلحت محقق بشه. و من به نظر من
شناخت جریان نفوذ برای نسل جدید دارم میگم، برای نسل جوانی که الان جوونامون دیگه کم کم دارن میشن دهه 80 ها، دهه 80 ها که دارن وارد عرصه میشن، اینها باید بشناسن این جریان رو، اینها باید چطور باشون رفتار کرد که بتونن بشناسن، بتونن باوری برسن.
ما یک نظامی درست کردیم، من خیلی در واقع تقدیس میکنم کسانی که سال 58 نشستن قانون نوشتن، ساختار نظام ما رو درست کردن، علارغمی که به هر حال هر نظامی دیکته نانوشته غلط نداره، علارغمی که یه سری باگ هایی بوده، ولی در کل یه سیستمی درست شده که یک باید و نباید هایی گذاشته شده که متاسفانه فرهنگ قانون‌گریزی در ایران بعدها مانع از این شد که ما به حق قانون برگردیم. اگر اون سیستمی که تعریف شده، اون اهدافی که برای نظام تعریف شده، ورق به ورق قانون اساسی رو باز بخونید، میبینید که یک کارویژه‌هایی تعریف شده که مثلا اقتصاد ما باید به این سمت بره، فرهنگ ما باید به این سمت بره، سیاست به این سمت. اگر این سیستم خودش، مدیرانش در راستای اون اهداف تعیین شده حرکت بکنند، دیگه اون کارآمدی مانع از نفوذ میشه. وقتی جوان ما، دهه 80 ما بیاد ببینه که مثلا در قانون اساسی ما بحث معیشت حل شده است، بحث کارآمدی اقتصادی، بحث مدیریت اقتصاد، بحث این که من نیازهای مادی خودم باید حکومت تامین بکنه تامین میشه، هیچ نیازی نمیبینه که بره به بله به درخواست خارجی ها جواب بده. ولی وقتی یک پدری شرمنده سر سفره خودش میره و میبینه که مسئولان خودشون بیشتر از این که کارآمد باشن دچار کشکار کردی شدن و نمیتونن مدیریت بکنن، طبیعیه که دهه 80 خصوصا با توجه به تنوع امیالی که الان هست، به خاطر مدرن بودنشون خیلی زودتر از دهه 60 ها که صبر داشتن، اینها خیلی زودتر ذهنشون متوجه به خارج است. و من به نظر من اولین وظیفه خود سیستم و حاکمیت هست که کارآمد باشه و زمینه رو فراهم نکنه برای نفوذ دشمن. ولی نه، اگر ببینیم که در واقع رفته وضعیت بدتر بشه، ما سال 20 سال پیش چشمانداز 20 ساله رو تعریف کردیم که قدرت اول منطقه بشیم، الان دقیقاً همین سال بعد اون 20 ساله فرا میرسه. برید تک تک فاکتورها رو ببینید، متاسفانه جزء کشورهای آخر منطقه هستیم. اینها بخش بزرگیش برمیگرده به عملکرد خود سیستم. و البته به نظر من نخبگان هم در این زمینه دارای به نوعی مسئولیت فراوانی هستن. اگر نخبگان ما، جناح نخبگان ما، دانشگاهیان ما، کسانی که اهل منبر هستن، اهل تریبون هستن، باید و نبایدهای نفوذ رو برای نسل جوان تبیین بکنن، طبیعتاً جوانان ما اینقدر پذیرش دارن که در مقابل حرف منطقی حتما میپذیرن و در راستای منافع ملیشون به نوعی دنبال رو نفوذ نیستن. من به نظرم در این زمینه نخبگان ما هم خیلی دچار کشکارگردی شدن که شاید بخش عظیمی از اون برگرده به این که ما هنوز گفتگو رو بلد نیستیم، ما هنوز تحمل نداریم حرف مخالف رو بشنویم. امروز در جامعه یک صدایی حاکمه، اگر صداهای دیگر رو اجازه بدیم بیرون بیان، شاید افراد دیگری هم دلسوز باشن که آنها برای نفوذ ستیزی نسخه های کارآمدتر از ما ارائه بدن. اگر به اینها هم اجازه بدیم این فضا رو باز بکنیم، به نظر من یه بخش بزرگی از مبارزه با نفوذ در جامعه محقق میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر آقا تقی. من جنبندی صحبت شما رو
میشم. چند
دقیقه؟ ما دیگه تقریبا 6 دقیقه تا پایان.
2 تا 3 دقیقه میشه.
6 بفهم.
6 دقیقش کامله دیگه.
بفهم. الان زمانتون داره میره. معلومه زمان داره الان.
اینجا
دیگه تموم میشه صبح. ما 6 دقیقه
از ایشون شروع شده از ما به تموم.
شما کلا 6 دقیقه تا پایان.
3 دقیقه تو عرض بکنم که
بفرمایید. اشکال نداره. بفرمایید شما صحبت.
از ابتدای پیروزی انقلاب
کمتر از 6 دقیقه است. بله، بعد دوستان میگن کمتر از 6 دقیقه است. بفرمایید.
از ابتدای پیروزی انقلاب که خدمت شما عرض کردم، ابتدا جریان ملی مذهبی ها روی
من میگم جریان جدیدی گفتم باب جدیدی رو شروع نکنه دکتر، فقط جنبندی بفرمایید.
دیگه جنبندی میکنم. روی کار که اومدن بعد از اون، یعنی بعد از حالا اتفاق بنی صدر و رفتن بنی صدر از ایران، دولت ذاتن انقلابی شکل بگیره. اتفاقا اینو به اون 13 سال اضافه نکردم من. آقای شهید رجایی، شهید با هنر، و اتفاقا همین مؤتلفه اسلامی و بدنه های انقلابی درون کشور میشن دولت مستقر چند ماهه آقای ریاست جمهوری آقای رجایی و نخست وزیری با هنر. خب دوره آقای بنی صدر هم چند ماهی، یعنی حدودی چند ماهی که گذشت، ایشون نخست وزیر بود. چه اتفاقی برای آقای رجایی با هنر رخ میده؟ ترور میشن. همزمان قوه قضاییه ما که بود، شهید بهشتی، یکی از ستونهای دیگه انقلاب.
شهید بهشتی قبل از شهید رجایی شهید شده بود؟
نه، دارم محدوده جغرافیایی زمان رو دارم میگم، خیلی بال عقب جلوش کار ندارم، ترورها رو میخوام توضیح بدم. شهید بهشتی ترور میشه، یعنی قوه قضا، قوه اجرا رو میزنن، ترور میشه. قوه قضا رو هم ترور میکنن که حالا حزب جمهوری، تو حزب جمهوری سرچشمه بوده، یه بخشی از نمایندگان مجلس، یه بخشی از ساختار قوه قضاییه ما. یعنی عملا شما تو اون بازه زمانی اصیل ترین نیروهای انقلاب شما در سه قوه مجریه، قضاییه و قننه ترور میشن، شهید میشن. یه خلأی اتفاق میفته. این خلأه توسط چه کسانی پر میشه؟ عمدتاً دانشجویان ایرانی خارج کشور تحصیل کرده های آمریکا و اروپا، یه بخشش از اینا اضافه میشن تو این پستا قرار میگیرن. ما اینجا مشکلی به عنوان نفوذ تو این مرحله نداریم. دولت آقای میرحسین موسوی شکل میگیره. 8 سال حضرت آقا رئیس جمهورن. هم تو دولت اول، هم تو دولت دوم، خصوصا تو دولت دوم آقای میرحسین موسوی، حضرت آقا به عنوان رئیس جمهور به هیچ وجه علاقمند نبودن آقای میرحسین موسوی رئیس جمهور شن. اما با فشاری که در ساختارهای سیاسی اون روز وجود داشت، حضرت امام حکم حکومتی میدن، حضرت آقا تمکین میکنه آقای موسوی دوباره، چون میدونه فرایند پارلمانی این گونه است که رئیس جمهور معرفی میکنه، مجلس تایید میکنه، بعد کابینه رو هم تو مجلس بعد در
میاره. آیا تو 4 دقیقه شد؟
ما وقتم میگم، شما وقت صحبت کردید دیگه.
آخه میگن دو تا سه دقیقه.
نه شما داری میگی، شما که نگفتید.
خود جا رو فرصتون داره میره.
مگه یه نفر یه نفر
شما با شما شروع نشه. یه دقیقه برای جنبندی لازم.
یه دقیقه من 6 دقیقه شما.
ما کمتر وقت داریم. الان 2
دقیقه شما 17 دقیقه صحبت کردی، من 11، الان 6 دقیقه شما، من 1 دقیقه. این انصاف شما.
من جنبندی کنم، شما هم جنبندی.
جنبندی
شما یه دقیقه فرصت داریم تو فرنامه، چون ما برنامه داریم.
خب اون 2 دقیقه را که زدی صحبت کنیم. چون 4 دقیقه شما
دهه 60 که گذشت،
بله،
دهه 70 جریان اصلاح طلب روی کار میاد. 8 سال آقای خاتمی ساختار سیاسی رو مستقر میکنن. سال 84 یه دولت مردمی روی کار میاد.
بله.
یه دولت مردمی روی کار میاد. اتفاقا نگاش هم به داخل، نگاش با آمریکا نیست. جریان سرمایه‌داری رو حمایت نمیکنه، منافع ثروتمندان رو تأمین نمیکنه، نگاش به مردمه. 88 کودتا درست میکنن، فتنه درست میکنن، غیر از این که اونها برای آمریکا و نگاه به غرب و با رویکردهای دیگه شونه، اما اصل حرف اینه برگردن به قدرت. با کودتای 88 لگد میزنن به نظام، شمشیر میکشن، تیغ میکشن، روبرو شخص آقا وای میستن. 92 دوباره به قدرت میرسن. 92
تا همشه من 2 دقیقه
92 تا 90
الان 7 دقیقه شد، من 2 دقیقه
صحبت کردم که به قدرت میرسن تا سال 1400، 8 سال آقای روحانی این ساختار رو قدرت بوده. 1400 آقای روحانی، آقای رئیسی به قدرت رئیس جمهور میشه. چند سال بعد کودتا میکنن، یک سال بعد. این فاصله رو بگم و بعد شما هر کاری خواستید بکنید. آقای دولت اصلاح طلب نه، جریان غربگرا، جریان غربگرا با همه ابزارهای فیزیکی، غیر فیزیکی، ترور شخصیت و غیره و غیره، کودتا، فتنه، هر آنچه که فکرشو بکنید،
بسیار
جلو رو در روی سیستم قرار میگیره. حالا اینو در نظر بگیرید شما، 8 سال آقای احمدی نژاد که گذشت، دولت نهم و دهم، 4 سال تحمل کردن، 88 فتنه درست کردن، 92 دولت رو تحویل گرفتن. 1400 که آقای رئیسی اومد 1 سال تحمل کردن، فتنه 1401 رو شکل گرفتن، الان هم که به قدرت رسیدن. خب رو قدرت که هستن، بس موضوعی نداریم. اگر معیشت کشور دچار مشکل، پاسخگویی معیشت رو اتفاقا باید اینا بدن. اگه تحریمی شکل گرفته به واسطه عملکرد اینهاست که تحریم شکل گرفته.
درست.
یک به مسئولینی که اگر باید پاسخگو باشن همین آقایونن.
خب اگر اجازه فرمایید من صحبت های شما رو شنیدم، ممنونم از شما. 3 دقیقه فرصت میدیم به آقای دکتر نوری زاده و بعد دیگه خدا
خیلی ممنون
از همکارمون در پخش، خیلی ممنونم.
خیلی ممنون جناب معظمی، این چند دقیقه یا چند ساعتی که اینجا بودیم در واقع برآیند تامی از فضای کشوره که حتی رسانه قدرتش به یه عده‌ای تو جامعه نمیرسه، یه گروهای خاصی که صداش بلند
نه مشکل
نه. من خیلی مهمه، من واقعا ارزشش داره که بگم صدا و بلندگو و تریبون همه جا دارن، حتی زور رسانه
زیرزمینی داره کار هستی میکنه، نظام فعالیت سوالی
هست انجام میده.
دقیقاً همین فرآیند شما، من پاسخ ندادم، نخواستم عرض کنم چرا مهربون
من نظام مدام نکردم.
آقای دکتر آتنی خواهش
بخونید اسنادو.
اجازه بفرمایید.
اسناد وسیله‌ای که برای باخواهش
اومده. آقای دکتر نوریزاده یه لحظه به من اجازه بدید. من فرصت به شما دادم آقای دکتر. اگر خب میدونم اگر
من وسط حرف شما اومدم.
نظرشون رو بگن.
چرا کار داشته باشی؟ یاد بگیرید آقای دکتر. یاد بگیرید. خب تو نوبت خودتون
بفرمایید.
آخه شما دادگاهین میگین اتهام میزنن. مگه شما دادگاهین بیانیه؟
آقای دکتر آتنی یه لحظه من خواهش می‌کنم که آقای دکتر یه لحظه شما سکوت بفرمایید که آقای دکتر نوریزاده صحبتاشون رو بکنن، چون ما باید دیگه برنامه تحلیل
بله این صداها حتما باید به هر حال مدیریت بشه. چرا آقای معظمی، آقای
دکتر من خواهش کردم از شما
جناب،
یک لحظه اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر نوریزاده بفرمایید.
جناب آقای معظمی از اونجا میگن که میرید میکروفونشون رو قطع کنید. ببینید الی کوهن رو همه میشناسن، یه آدمی بود که توی سوریه شدیدترین شعارهای ضد اسرائیلی رو میداد، حتی به پست‌های عالی رسید و یه سری تجویزهایی داشت که اسرائیلی‌ها اصلا به مخیله‌شون نمی‌رسید که اونجوری بدبخت میشن، ولی بعدا معلوم شد که خود الی کوهن نیروی موساد بوده. من به نظرم اینا رو باید روش تأمل بکنیم. و آخرین مطلب من، به هر حال هرچند اعتراض دارم به مدیریت زمان، متأسفانه مسئله نفوذ و مسائل مذهبی از این دست در جامعه ما به عنوان یه پتکی که برخی ها استفاده سیاسی ازش میکنن و میکوبن تو سر مخالفان خودشون. این برخورد در مورد مفهوم فتنه انجام گرفته که یه مفهوم دینیه، در مورد مفهوم بصیرت انجام گرفته که دینیه، و امروز در مورد نفوذ انجام میگیره. من به نظر من در مرتبه اول باید نظام کارآمد باشه. میکروفون قطع نشد. اول باید نظام کارآمد باشه و در اوج این کارآمدی طبیعتاً نیروهای اطلاعاتی و امنیتی توانایی این رو خواهند داشت که جلوی نفوذ رو بگیرن، و نیروهای افراطی و تفریطی از هر دو طرف، کسانی که در واقع بسیار تندرو هستند در فضای بین‌الملل، تحریم برای ما به ارمغان آوردن، هم باید مدیریت بشن، و هم افرادی که به هر حال قائل به استقلال نیستن و میگن همه چی رو بدیم بره، اینها هم باید مدیریت بشن. وقتی نظام کارآمد باشه طبیعتاً زمینه نفوذ هم از بین میره. من همون اعتراضم هست، ولی خب شنوندگان شنیدن و خودشون
خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه که در برنامه حضور داشتن. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک برنامه دیگه گفتگوی سیاسی که وقتتون بخیر و خداحافظ.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر. اینجا رادیو گفتگوست و امیدوارم که برنامه گفتگوی سیاسی مورد توجهتون واقع شده باشه. امشب شب عید مبعث، عید بزرگ مبعث بر همه شما مبارک باد. محمد آمد، آمد تا کودک بشریت را در آغوش مهر و عطوفت دین قرار دهد. محمد آمد تا زندگی های مسخ شده مردم را با فطرت آشتی دهد. محمد آمد تا پیام آسمان را بر زمینیان باز خواند. آمد و با آمدنش تعصب‌ها و تفرقه‌ها رفت، زاده شد تا جهل و جور بمیرد. مبعوث شد تا شرک و بت پرستی رخت بربندد، تا جاهلیت از صحنه زندگی ها بگریزد، تا چشم جهان به روی فروغ وحی گشوده شود. یا محمد، بعثت تو روز سرور است و کلامت سرچشمه نور.
الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رسول الله مدد. تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی، میوزه تو هیئت ما دوباره عطر رازقی. تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی، میوزه تو هیئت ما دوباره عطر رازقی. از آسمون نامیریزه ستاره بی حد و عدد. الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد،
یا رسول الله جون و دلم فدای تو افتخار عالمی ذکر تموم لحظه ها تو روز و ماه و سالمی خاتم کل انبیا به نام تو خورد سند الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله جونم
از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چو بهشت جاودان شد. این عید به اهل دین مبارک بادا، بر جمله مسلمین مبارک بادا. بعثت امید انسان به فردایی روشن است. بعثت نشانه مهربانی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است. بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه مبارک باد. سلام بر مبعث، بهاری ترین فصل گیتی. سلام بر مبعث، فصل شکفتن، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت. سلام بر مبعث، روزی که گلهای ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد. بعثت پیامبر بر همگان مبارک باد. ای پادشاه عالم، عشقت به سینه دارم، در قاب سینه خود عکس مدینه دارم، دارم ولایت تو در دل، محبت تو سرمست جام عشقم در روز بعثت تو.
سلسله دار ائمه نور و کوثری، سلسله دار ائمه نور و کوثری، وجه خدایی و به هیئت پیغمبری، شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم، رسول عاشق و ملتمس دعای توییم. شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم، رسول عاشق و ملتمس توی تا ابد میمونه نام تو روی هر مزنه، ذکر تو برده زبون مرد و زنه، پدر مای تو یتیمه آمه.